در انتظار شما هستند. 818-240-0000 Alan Gwen Chevrolet, Mark of Excellence Award winner.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 37 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خونه و ماشینا رو. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکرز کامپ با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه اون برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 37 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
حالا
حوصله خرید کردن ندارین؟
وقتی خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنید،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرید. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-88-44.
949-552-88-44.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی‌نظیر سوپر ایرباینه. جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588. متقا در لس‌آنجلس و گلندل. عضو 08.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من 31 سالمه. ارزم به حضورتون که یه خواهر بزرگتر و یه برادر بزرگتر دارم که هر دو ازدواج کردن. پدرم 11 سالش، یعنی من 11 سالم بود، ایشون فوت کردن. من با مادرم تنها تقریبا 20 سال زندگی کردیم. یه 2-3 سال بعد از این که پدرم فوت کردن، مادرم یه ازدواج مجدد کردن که تقریبا میشه گفت موفق نبود.
ببخش عزیز، خواهر و برادر از شما چقدر بزرگتر هستن؟
من 31 سالمه، تقریبا 8-9 سال. خواهرم 7 سال، برادرم 9 سال.
بنابراین وقتی که مثلا برادرتون 21-23 ساله بود و ما خواهرتونم مثلا 19 ساله بود، شما هم 11-12 سالتون بود، یه ذره بیشتر، مادر دوباره ازدواج کردن؟
بله.
اگه اون موقع بچه ها خواهر برادر شما با شما زندگی میکردن؟
نه، اون دوتا هم ازدواج کرده
بود. اون اگر تو چه سنی ازدواج کرده بودن؟
فکر میکنم خواهرم جفتشون تقریبا تو یه سال ازدواج کردن. خواهرم فکر میکنم 22 سالش بود که ازدواج کرد، بعدم هم 24، حالا شاید یک سال بالاتر اگه اشتباه نخوام بگم.
اوکی عزیز. خب
بعد اون زمان حتی در رابطه با ازدواج مجدد مادرم هم مثلا اومدم با من مشورت کردن. خب به عنوان یک انسان حقش میدونستم که باید زندگی کنه، ولی فکر نمی کردم که یه خوب زندگی خودمون همه چی رو رها کنه، طوری که مثلا شاید در هفته فقط یه شب می اومد خونه، اصلا هیچ چیزی از من براش اهمیت نداشت. همیشه هم مثلا توی فامیل یا تو دوستان یا هر کس دیگه همیشه دیگران مثال زده می شدن که مثلا این اینجوریه، اون اونجوریه، مثلا شماها اینجوری نیستین. همیشه به من می گفتش که تو آخر سر یه روز منو سکته می دید، نمیدونم تو آخر سر یه روز منو می کشی. نه من مثلا همیشه از پدرم بعد می گفت از روزی که به نسبت تعریف دیگران که از این مرد اون مرد شدیدن، همه همیشه خیلی دوستش داشتن، خیلی مرد بزرگی بوده برای خودش. من فقط الان یه ذره استرس هم رفته بالا، ممکنه که نسمم همه
اتراف. نه دست اوکی عزیزم، نه راحت باش عزیز، فقط به من بگو که خودت توی مدت چی خوندی، چه میکنی؟
من الان کارمند بانکم. ارزم به حضورتون که فوق لیسانسم و اینکه تقریبا 11-12 سال سابقه کار دارم. نمیدونم دیگه چه اطلاعاتی.
نه ممنونم. تو فقط یه اشاره کردی وقتی مادر ازدواج کردن هفته یک شب می آمدن، تو اون موقع با کی بودی؟ خواهر برادر که
من
اون آقا چقدر با مادرت اختلاف سنی داشت؟
فکر میکنم 5-6 سال.
اونم بچه داشت از ازدواج و ایناش؟
بله ایشون هم 3 تا بچه داشتن، ولی همسر اون آقا هم فوت کردم.
اون وقت به من بگو از نظر مالی تو چگونه زندگی میگذشت عزیز؟
وضعیت مالی ما که اصلا خوب نبود، به خاطر اینکه ما تقریبا روبه ورشکستگی بودیم. یعنی یکی از دلایلی که پدرم فوت کرده بود همین بود، ولی اون آقا هم تقریبا معمولی بود. ولی خب از اونجایی که هیچ وقت مامان من آدم صادقی نبود، الان نمیتونم بگم که اون ورزش خوب بوده یا نبوده، چون بعدها به خیلی جهات مختلف من فهمیدم که اصلا خیلی جاها خرجاشون رو ما میدادیم، خیلی کارا رو از طرف خانواده ما انجام میشد، در صورتی که مثلا من سال برای 4 تا چیزی که خودم نیاز داشتم با اینکه سر کار میرفتم چی میگم به قول معروف مثلا میگفتم نداره برش کنم اینو برای خودم نمیخوام. بعد مثلا تو رشته تحصیلی، تو کارم، مثلا من ابتدایی خیلی خوب کار میکردم، واقعا جایی نبود که هر کسی راحت بتونه بره. بعد اومد هی گفت نه باید بری فلان جا، بعد بری این کار رو انجام بدی، اینجا آینده داره فلانه. بعد با تمام آدم های اونجا دعوا میکرد. بعد الان مثلا پرسنل اونجا همه واقعا لدن، من این همه سال هم دونم کام کام استخدام نیستم، یعنی هنوز همه چیم هی عقب میفته. تو رشته تحصیلی نه اینجا حق نداری بری، نه این کار حق نداری بکنی. حالا از یه جایی به بعد که دیگه من دائما تنها بودم، دیگه تصمیم گرفتم که همه اینا رو رها کنم، فقط به زندگی خودم برسم.
از کی تا در چه سنی که کمی جدا شدی و رها شدی عزیز؟
فکر میکنم 26-7 سالگی، 26 اینا بود.
اوکی عزیز.
بعد اون زمان که من این تصمیم رو گرفتم، حالا منهای همه اون فشارهای عصبی که رو میافتاد، که شاید بگم مثلا من چندین سال واقعا شبا نمیتونستم بخوابم، ولی به هر حال یه ذره مقاومت ها و اینا شروع شد، ولی نتونستم خیلی درست قدم بردارم و درست برم جلو. بعد احساس کردم که برای مادر ببرم دکتر، شاید مثلا یکم با دارو و اینا بهتر بشه، یعنی کمک هایی بود که بزرگترها به هم میدادن، به خاطر که فقط ما دوتا ترها با هم زندگی میکردیم. که ایشون رو بردم دکتر، بعد مثلا دکتر به ایشون یه سر دارو اینا داد، و من فقط برگشتم گفتم که دکتر مثلا من بنا به این دلایل شبا نمیتونم بخوابم، یه سر قرص دیگه به هم دادن. از زمانی که اون داروها رو به من دادن، من دیگه کلا سیستم مغزی و همه چیم به هم ریخت، که فکر میکنم حدودا از یک ماه بعدش من خودکشی کردم. بعد نمیدونم یکی دو ماه توی یکی از همین تیمارستان بیمارستان توی یکی از همین من رو بستری کرده بودن، و من برگشتم دوباره اومدم یه چند وقتی همون تو حالت خودم بودم، ولی الان مثلا یه سی دو حدود یکی دو سال این وسط رو تقریبا چیزی یادم نمیاد، ولی در کل دارم سعی میکنم مثلا با اطلاعات شما، با چیزایی که وجود داره، دارم سعی میکنم که فقط خودم رو از این شرایط بکشم بیرون.
ببین عزیزم، صبر کن برای که ذره حالت بهتر بشه. اولا تو دختر فوق العاده خوبی هستی، خیلی، و دوم این که واقعا از چپ و راست به تو زدند و تو رو مورد همه گونه حمله و هجومی قرار دادن، حتی وقتی هم که خواستی یه ذره آروم بگیری یه بلای دیگه، گرفتاری دیگه سرت آمده و از یه مسئله و مشکل به مسئله و مشکل افتادی، و خب از فوت پدر گرفته، مشکلات مالی گرفته، ازدواج بسیار نابخردانه مادر گرفته. البته شایدم اون ایامی که او رفته بود درسته از در سن و سال تو تنهایی بد بود، ولی حداقل یک کمی هم فشار رود نبود، برای اینکه متاسفانه بود و نبودش هر دو به تو آسیب میزده. بعدم توی جامعه مانند ایران و همه گرفتاری هایی که میدونم، ولی با وجود همه اینا تونستی زنده بمونی، تونستی سرتو بالا بگیری، تونستی درستو بخونی، به هر حال در حدی که به تو مربوط بوده و تا حدودی کوشش خودت با وجود همه مخالفت ها و مقاومت ها میتونست نتیجه بده، نتیجه شو داده. یعنی اونجایی که در مسئولیت تو بوده، کار تو بوده، وظیفه تو بوده، اون انجام دادی عزیز. منم تو زندگیم فقط میتونم در حد خودم یه کاری بکنم، یه کسی میتونه به 10 نفر کمک کنه، یکی به 1 نفر، یکی به 20 نفر، هر کی قرار اون کمک رو 1 نفر و 10 نفر و 20 نفر رو بکنه، من نمیتونم خودم جای دیگری بگذارم، و تا به حال به این گونه موندی. فقط به من بگو که آیا تشخیصی که روی تو دادن و قرصایی که به تو دادن به خاطر افسردگی بود؟ چون برخی از اوقات این قرصا میتونه اون زمینه داشته باشه. و بعدم چگونه دست به خودکشی زدی؟ یعنی چون نوع خودکشی برخی از اوقات نشون دهنده یه مقدار ذهنیت تو است. چه کار کردی؟ قرص خوردی؟ چه کردی عزیز؟
بله، همون قرصایی که اون آقای دکتر داده بود.
همه رو با هم خوردی؟
بله.
و اون وقت اون 2 ماهی که اونجا بودی، آیا فکر کنی برات خوب و مفید بود یا اینکه نه؟ چگونه بشه؟
فقط درد بود. همش درد بود.
یعنی چی همش درد بود؟
شاید یه سری چیزا رو یادم نیاد، ولی دردش هنوز یادمه. که چرا من به اینجا رسیدم؟ چرا من مثل بقیه زندگیم نشد؟ من کجای کار اشتباه
کردم؟ هیچ جا. هیچ جا عزیزم. هیچ جا. برای که ببین عزیز، برخی از اوقات ما یه مقدار در یه دنیایی هستیم که محدودیت و محرومیت و بعدم ظلم و تجاوز اساس طبیعت دیگه، طبیعتیست که با ظلم حرکت میکنه، هر چیز رو میسازه، ویران میکنه، و تو دنیایی هستیم که حتی برای موجودات زنده بسیاری از حیوانات برای که یه روز زنده بمونن باید یه حیوان دیگر رو بکشند و بخورن و این طبیعت قاعدش اینه. وقتی که زندگی من و تو اون جنبه اخلاقی و انسانیش رو نداره، خب ما وارد اون حریم طبیعی میشیم که اساسش بر در حقیقت قدرت هست و اون که توانایی بیشتری داره و دیگری رو له میکنه و از بین میبره. بنابراین من چون برام مهم اینه که بدونی تو اونجایی که به خودت مربوط بوده، اونجایی که یه آدم میتونه کمی این بر اون ور بره، مثلا به من میگن مثلا بدو، خب من یه سرعتی به عنوان یه انسان دارم دو برابر اون که نمیتونم بدوم. مهمش اینه که در حد اکثر توانم حرکت کنم و تو این کار کردی. من دلم میخواد چون این مهمه که بدونی تو بیش از این که زنده بمونی و سرتو بالا بگیری و غرق نشی و خفه نشی و دیگران رو خفه نکنی، بیش از این کاری نمیتونستی بکنی. ولی با وجود همه اینا توی 31 سالگی همون گذشته بد رو تجربه کردی و هم خودت به یه جایی رسیدی که حداقل یه جایگاهی داری. درسته که همچنانم این گرفتاری ها و مشکلات هست. علتی که منم این گفتگو رو با تو داشتم هم به خاطر واقعی بودن و مهم بودنشه، همان به خاطر اینکه تو یه ذره آروم بگیری، برای که نگرانی من بود بیافتی روی غلطک یه مقدار کنترل حال و احساست از دست بدیم نتونیم با هم راحت حرف بزنیم. بنابراین بذار پیام ها رو هم بشنویم، منم خاطرم آسوده بشه. با کمال میل بعد از پیام ها با هم صحبت اون ادامه میدیم عزیز. روی خط باش، خواهش میکنم. شنگ و نجمن با ما باش.
سوفی کلاب در سان دیگو تقدیم می کند. 24 دسامبر شب کریسمس، شبی خاطره انگیز با سلطان قلب ها عارف. کنسرت عارف 24 دسامبر در سان دیگو میوزیوم آف کانتمپوری آرت. برای تهیه بلیط با بلبو اینترنشنال مارکت تماس بگیرید. 858-277-3600 858-277-3600.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 37 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خونه و ماشینا رو. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکستام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه اون برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 37 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
درود دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و میخوام از یه تجربه شخصی که داشتم شما را آگاه کنم، شاید روزی کمک رسان شما باشه. چند پیش تصادفی داشتم و در صحنه تصادف اولین موردی که نگرانم میکرد این بود که حالا تکلیف اتومبیلم چی میشه و فردا چطور به سر کار برم. در اینجا بود که تصمیم گرفتم به CBS آتوبادی به مدیریت آقای دیوید ابراهیم پور زنگ بزنم. CBS آتوبادی علاوه بر اینکه اتومبیل منو تو کرد، یه رنتکار عالی برام فرستاد که باور کنید که وقتی اتومبیل خودم به نحو احسن تعمیر شد، نمیخواستم رنت کارو پس بدم. CBS اتومبیلمو مثل روز اول و در عرض مدت کوتاهی بهم تحویل داد. بعد از تصادف با مراجعه به CBS اتوبادی انگار نه انگار که تصادف کردید. پیشنهاد میکنم شمارهشونو توی تلفنتون سیو کنید، چرا که حادثه خبر نمیکنه. 818-765-5300 CBS اتوبادی.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه، با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
ستار،
هنگامه
و شهرام سولتی
و اجرای موسیقی اصیل ایرانی
توسط علیرضا شاه محمدی
و فریما شهراز، 3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسنادای مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید.
تنها با $580 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
زمان کنسرت و کنفرانس ها
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. مرسی عزیزم. تو الان چگونه زندگی میکنی؟ اولا با مادر هستی یا تنهایی؟
نه من با ایشون هستم چون از اون آقا هم جدا شدن. بعد البته خودشون سخت بیمارن، یعنی از لحاظ افسردگی و روان و اینا سخت بیمارن و منکر این هم نمیشم که خودشون هم خیلی زندگی سختی داشتن، یعنی نخوام نامردی کنم در حقشون، ولی الان مسائل من اینه که مثلا یکی از مشکلات هم اینه که نمیتونم دیگه اون ارتباط رو باهاش برقرار.
نه نباید بکنید عزیز. ببینید یکی از اشتباهات ما، تو چون به نظر میرسه کمی با من آشنایی عزیز، این ماجرای وابستگی یه گرفتاری و بیماریه. بعدم با مهربانی که بخوایم دیگران رو خوشحال و راضی کنیم، مادر در شرایطی نبوده که بتونه به درستی با موضوع و مسائل و بچه‌هاش برخورد کنه. الان هم با گذشت زمان اوضاع به نظر من بهتر نشده. مادر کمکی که از جانب تو میتونه بگیره اینه که کاری به کارش نداشته باشی و اگر میخواد و میتونه بره دکتر، شاید کمی بتونن کمکش کنن. ولی این که تو فکر کنی مسئولیت اونو داری، حالا به نوع دیگری باز گرفتار اون میشه. یه روزی زیر دستش بودی، حالا باید دستش رو بگیری و هر دوتا کار دستت میده عزیز. ببین
اینقدر از وجدان دارم، نه انجام میدم نه بی خیال انجام ندادنم.
نه میفهمم، آخه باید بفهمی و بپذیری عزیز. به همین جاست که من اگر قرار بود شرایطی نسبتاً قابل قبول تو ایران می بود، ترجیح می دیدم که شما هفته یه دفعه هم شاید همدیگر رو نبینی، برای اینکه اون هم خونریزی های تازه‌ای در تو به وجود میاره، هم روی زخمای تو یه مقداری آگاه و ناآگاه مستقیم و غیر مستقیم نمک می پاشه. و بعدم تو از این ماجر این پرونده رو نمیتونی ببندی عزیز. تو ببین، تو با در قبرستان و با مرده ها و اینا نمیتونی زندگی کنی، ولی با مادر بودن همچنان ماندن در گذشته هست.
دقیقاً همینطوره.
و به همین جهته که نه اصلا من و تو مسئولیتی نداریم عزیز. اینا بازی های بسیار بیمارگونه یه فرهنگی است که در بین 3 تا 6 سالگی مونده. تو اگر کمی با من آشنا باشی، این ماجرای گناه مال 3 تا 6 سالگی من و توی و بنابراین توی 31 ساله تحصیل کرده که نمیتونی 5-6 ساله بمونی. به تو چه مربوطه؟ اینکه باید بره مواظب خودش باشه، هر کی هست. تو علیهش کاری نمی کنی، اضافه هم داشته باشی کمک میکنی، ولی دلیل نداره که تو بسوزی و بسازی برای اینکه او حالش بده. اصلا هیچ گناه و تقصیری هم نداره، قبول، ولی من که نمیتونم خودم از پا در بیارم وقتی که اشکال کار یه چیز دیگه است عزیز. تو
این بی‌انصافی نیست؟
نه
کار بدی نیست؟
نه نه، همین حرف من همینه. بعدم آخه اشکال کار یه چیز دیگه است عزیز. یه خطری تو این ماجرا وجود داره که یک از یه طرف تو به دنبال دلیل و بهانه‌ای برای خوب زندگی نکرده و به تو اون فرصت میده، و از طرف دیگه تو ناآگاه این برد یه ذره شاید عجیب باشه ولی از نظر انسانی درسته که دلت میخواد شاهد درد و رنج او به گونه های مختلف باشه. همش بوی بد و منفی داره عزیز. تو این گونه موارد درستش بریدن و رفتنه. یعنی تو اگر به من میگفتی با یک کسی آشنا شدم که خوبه و داریم ازدواج کنیم مثلا داریم از اون کشور میریم و از اون شهر میریم، من خیلی خوشحال در بودم.
پس یه دفعه هم تصمیم گرفتم به این که برم، ولی انقدر که اطرافم یعنی مشکلاته، به هر حال جا باید تحلیل کنم، همه این مسائل داره، بعد اصلا نمیدونم.
آخه دو تا مسئله است عزیزم. یکی یه رفتنیست که آدم بریده بشه، درست مثل آدمی که سوار هواپیما میشه دیگه حال کاری نمیتونه بکنه، نه اینکه تنوس تو خونه است و بگه این کارو بکنم اون کارو نکنم. و دوم اون رفتنی است که در ذهنت هم نباشه و الهی قرار باشه بری یه جای دیگه ولی صبح تو غروب بهش فکر کنی که فرقی نکرد. تو زندان ذهنت اگر هستی چه اهمیت داره که توی چهار دیواری زندانم هستی یا نیستی؟ موضوع یه کمی کمک به تو هست برای که ببین عزیز، تو اگر بخوای اون ترکیب دوگانه‌ای که در فرهنگ جا افتاده و تو ناچار گیرش هستی، مهربانی و وابستگی، تو با اون از پا در میای، یعنی مثل شمع میسوزی و بعد اشکال کار این که از خودت و از دیگران متنفر میشی. اشکال کارونه اگر آدم تازه مثل شمع میسوخت، حالا مجلس و محفلی رو روشن میکرد، من باز میگودم اقدر خودش از بین رفت، برای دیگران خوب بود. تو برای دیگرانم و خوب نخواهی بود عزیز. تو وقت درست مثل مادر دست به کارهایی میزنی که به بقیه آسیب بزنی.
دقیقا الان متاسفانه یک سالم هست که درگیر همین مسائل شدم، یعنی صدام به حد خیلی بدی میره بالا دیگه، به حالت جیغ کشیدن میرسه، فحاشی به هم اضافه شده. اصلا شاید یه موضوع خیلی خیلی کوچیکی اتفاق افتاده باشه، من بلا فاصله میزنم زیر گریه. از یه طرف هم میگم که نه، بعد همه چی رو بسازم، روابط اجتماعی خوب باشه، خدا رو شکر بیرون هم واقعا روابط هم خوبه، یعنی با کسی مشکلی ندارم تا به الان، ولی میدونم که همه چی سالم نیست. یکی از دلایلی که مشکل ندارم اینه که خب همه چی رو میگم باشه اب نداره،
نه برای که مشکل بزرگتری داری عزیز. تو وقتی که پات شکسته حالا نگران معلوم کفشت نیستی، ولی اگر پای سالمی داشتی برات کفشت هم مهم بود. نه اونو میتونم بفهم. به همین جهت است که ببین عزیز، اگر قرار بود در این نوع نگاهی که تو میکنی فایده اصلا برای یه نفر داشت، من میگفتم این کارو بکن. من میگفتم خیلی خب من فدا میشم ولی حداقل دیگری به یه جایی میرسه. چنین نیست عزیز. ماجرا اینه که تو ابتدا برای اینکه دیگران رو گرم کنی خودت آتیش میزنی، ولی بعد میندازی خودت رو اونا، اونا رو هم میسوزونی. اشکال کارینه.
اصلا این مدلی یاد دادن
دقیقاً عزیز. عزیزم
چیزایی که من با خدا رو صد هزار مرتبه شکر که حالا شما هستی، به اساس چیزایی که از طریق شما تونستم کسب کنم، یه ذره این ریشه ها رو تونستم پیدا کنم، ولی الان مشکل هم اینه که نمیتونم از ذهنم پاکشون کنم.
نمیدونم عزیز، به همچنین که نباید دور و برت باشه، باید درگیر باشه از ذهن. باز همون حرفیست که زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. به همین جهتی که روزی که کنار او باشی این ماجرا اصلا نمیتونه خاموش بشه، نمیتونه فراموش بشه. همه یه گذشته به دلیل، حتی مادر یه لغت به کار میبره، این لغت برای تو یه معنایی داره که 5 سال قبل، 11 سال قبل، 18 سال قبل، 20 سال قبل تو رو سوزونده. حتی کسی دیگه هم بگه این لغت تو رنسیت کن، چه سری بوانتی از دهن مادر در بیاد، اصلا در یه چارچوب خوب و درستش هم هست. به همین جهت است که عزیز، طبیعت قانون این که بتونه تداوم پیدا کنه و رشد کنه این بوده که قرار آدم ها جدا بشن، و به همین جاست که طبیعت همه چیز رو بعد از یه مدتی از خودش دور میکنه. اون قاعده درستیه. به همین جاست که فرزند از روز اولی که به این دنیا میاد تمام پدر مادر وظیفه‌شون که حلش بدن بره، نه اینکه نگرش دارن. و متاسفانه یه جامعه در وابستگی و مهربانی همه رو نگه میداره که همه با هم بمیرن. افتخار در رنج مشترکه، در درد مشترکه، و به همجاست که دور هم جمع بشیم عزاداری کنیم. چرا؟ نه اینکه دور هم جمع بشیم خوب و خوش باشیم.
اصلا گناه
هدیه. به همین جهت که دختر باهوشی عزیز، اینا رو هم ببین، من ممکنه یه نگاه نظری و تئوریک بهش باشم، تو خودت با تمام وجودت حس کردی و چون دختر باهوشی هستی تهش رو میخونی که خیلی خوب، من اومدم مثلا یه کاری بکنم که مثلا به مادرم محبتی بکنم یا کمکی بکنم، منو به یه جر رسون که از خودم دارم بدم میاد، از اونم دارم بدم میاد، یعنی از من بد منو در میاره، منم بد او رو در میارم و بعد رابطه‌رم بدتر میکنم، در حالی که من با این نیت آمدم که یه وظیفه ای رو انجام بدم، احساس یه مسئولیتی میکردم، فکر کردم مثلا یه ساعتی دو ساعتی وقت دارم بذار برای او صرف کنم، ولی نتیجهش این شد که من بدتر شدم، حالم بدتر شد، تأثیر بد و منفی رو گذاشتم، رابطه رو خراب کردم. خب آخه این ضرورتی نداره عزیز، وقتی که بحث اینه که این بیماری گرفتاری بدبختیه، من در موردش بسیار بسیار حساسم، برای که من دور و بر خودم رو نگاه میکنم، برای که من جامعه ایرانی رو هم در ایران میشناختم و باش آشنا بودم، هم اینجا من همه زندگیم با ایران ایرانیه، من برخلاف یه هفته میگذره حتی یه جمله انگلیسی شاید به یه امریکایی نگم، مگر این حرفای عادی های بای که اصلا مسخره است. یعنی علتش اینه که من کاری ندارم و تو راحت میتونی تار و پود این مردم رو ببینی چگونه در این وابستگی و مهربانی و نمهربانی همین گونه دارن رنج میبرن و رنج میدن و لذت نمیبرن و لذت نمیدن.
من واقعا هم از صحبت شما که گوش میدم خیلی هاشون رو میبینم.
بله که حیفت عزیز، دختر خوبی هستی، من فکر میکنم تو اگر یه مقداری بتونی خودت به یه ثبات و قراری برسی و بعد اینقدر خوبی و توانایی داری که یه مردی بتونه تو رو حس کنه، بفهمه و کنار تو باشه، در حقیقت این جوجهی که تو این تخم گیر کرده بالاخره تخم رو میشکنه میاد بیرون و حرکت میکنه و زندگی میکنه. من اون زندگی رو برای تو میخوام عزیز.
من اصلا میگم به نسبت چیزایی که در رابطه با صحبت شما گوش میدادم احساس میکردم که اصلا جز اون آدم هایی نیستم که صلاحیت داشته باشم که بخوام این کار رو انجام بدم، یعنی در واقع بخوام از اینجا فرار کنم بعد حالا برم تا یه جای دیگرم خراب کنم. اصلا تو اینم در واقع میشه گفتش که نتونستم که موفق باشم، یعنی به خاطر همون نوع تربیتی که داشتیم هر توهین هر چیزی هر اتفاقی می افتاد می گفتم باشه نداره، یعنی اگه یه آدمی خودش هم میتونست مناسب باشه من خودم خرابش می کردم، هم خودم نمی گفتم نه من اصلا هیچم، من پوچم، تو هر جور دوست داری میتونی رفتار کنی.
دقیقا به همین جهت است که ببین عزیز، مهم، من همیشه گفتم توی ارتباط دوتا آدم اصلا ملاک اصلی که کسی برای تو خوبه یا بده اینه که از تو خوبه تو رو در میاره یا بده تو رو، چون من یه تئوری انگشتی دارم، تو اگر 5 تا انگشتتو نگاه کنی و انگشت وسطی رو من میگم این خود واقعی منه، یعنی این چیزی که واقعا من الان هستم، سمت راستش اولیش خود خوب منه، یعنی وقتی کوشش کنم، تلاش کنم، مواظب باشم، مراقب باشم، خود خوبم میاد بیرون، و اون کوچیکه اونوری خود بهترین منه، یعنی دیگه وقتی تمام کارا رو میکنم دیگه به اوج اون چیزی که میتونم خودم خوب برسونم اون خود بهترین، درست مثل آدم هایی که مثلا روز یا شب عروسیشون اونقدر آرایششون این دیگه زیباترین شکلیست که میتونن پیدا کن. سمت این ورش اولین انگشتی کنار اون خود واقعی خود بده منه، وقتی حوصله ندارم، اهمیت نمیدم، مثلا درک هرچی خراب شد که شد اون هست، و یه بدترینه که اون تنش هسته که هر یه ماهی سه ماهی شش ماهی میزنه بیرون و کثافت میزنه به همه چیز. بنابراین از نظر به نظر من علمی و واقعی که مسئله آزادی انسان مطرحه، من در هر آن میتونم 5 تا چهره مختلف به تو نشون بدم، یعنی میتونم با تو برخورد کنم همونی باشم که هستم، میتونم خود خوبم باشم، میتونم خود بهترینم باشم، میتونم خود بدم باشم، میتونم خود بدترینم باشم. حالا تمام موضوع ارتباط اینه که من با یک کسی حرف بزنم، با یک کسی باشم که اون خود خوب منو بیاره بیرون، منم خود خوب اونو بیارم بیرون. بعد از 2 سال چی میشه؟ اون خود خوب میاد جای خود واقعی، خود واقعی میره جای خود بد، خود بد میره جای بدترین، بدترین هست میشه، چون جای خود خوب بهترین من میاد جای خوب من، یه بهترین تازه پیدا، من یه آدم دیگه ای هستم، درست مثل آدمی که مثلا فرض کن هر روز مثلا 20 گرم 30 گرم وزن کم کنه، بعد از 2 سال چند کیلو وزن کم کرده و بنابراین یه کس دیگری شده، و به همین دلیلی که عزیز بیا با ملاکایی که اخلاقی انسانی علمی واقعی با اونا زندگی کن تا اینکه خودتو گرفتار فرهنگ و محیط اجتماعی و پیام‌های واقعا بیمارگونه مبتنی بر خودخواهی و نادانی که الان در جامعه ایران حاکمه، از برداشت‌های کلی گرفته درباره مسائل فلسفی و اعتقادی گرفته تا موضوعی روابط ساده انسانی از پول و رابطه جنسی و ازدواج و خانواده که من صبح تا غروب شاهدش هستم. بنابراین شما گروهی که مقدار تحصیلاتی کردید و اون رنج رو کشیدید و از این تنور در حقیقت آتش بیرون آمدید، قرار نیست دو مرتبه یه آتشی بپا کنی یا توی آتش دیگه ای بیفتی. بنابراین یه مقدار از این چارچوب باید خودتو بیرون بکشی عزیز، درست مثل هواپیمایی که رو زمین میره، نالش رو میکنه، سرعتش رو میگیره به این امید که بتونه از جا کنده بشه و بره تو آسمان و دیگه با احتیاجی به اون همه انرژی و اون همه استکاکی که مانع حرکتش میشه نباشه و یه ذره راحت تر بتونه حرکت کنه و تو چاره جز این نداری عزیز. بنابراین
میتونم امید داشته باشم.
آره عزیزم،
میرم جلو هی.
خب آخه برای که نه ببین عزیزم، برای که آخه موندی توی قبرستون گذشته عزیز. وقتی میگم این گذشته لعنتی در گذشته همینه و برخی از اونها رو من اصلا حرفی ندارم، تو میخوای با مادر باش ولی شرطش یه چیزه، کوری کری لالی خری. و الان اگر بخوای حساس باشی درباره حرفش و بحثش و کارش و اینا، کار دست خودت میگی. هی دوباره تو اوتور میگی.
چند وقت هست که سعی کردم همین باشه ولی نمیدونم یه تکنیکایی، یه کارایی، چیزایی انجام میده که در هر حال من متوجه.
آخره ببین عزیزم،
بعدش هم رفلکس نشون ندم ولی به هر حال اون کارشو میکنه که من متوجه.
دقیقاً، برای که اونا 20 جور مانور بلدن، یکی از اینا به تو میخوره. از گریه میکنه، تهدید میکنه، خودکشی میکنم، تو دختر بدی هست میزنی، من امیدم به توه، من فقط تو رو دارم، یعنی 20 جور حمله به تو میکنه تا بالاخره یکی تو رو بندازه و بعد تو بینید دو مرتبه افتادی تو دستش. برای که این مانور رو بسیاری تمام زندگیشون بلدن، این تنها هنرشون اینه که چگونه دیگران رو قلاب کنن، آویزون کنن، از این را نشد، از اون را، از اون را نشد، از اون را. و اینقدر بعض خود خنده داره که چیکارش میشه کرد، ولی همینجا آدم میتونه مدت‌ها گیر بیفته. برای که همه ما بالاخره یه جای خودمونم یه قلاب و گیری داریم دیگه، درست مثل اینکه تو یه قلابی بندازی بخوای چیزی رو بگیری، یه جای گیر کرد به اون جایی که اونم گیره، میتونی اونو داشته باشی. بنابراین مواظب خودت باش عزیز، یه کمی بیشتر بخون، بدون دوستای خوبی پیدا کن که وقتی باشون هستی نمیری تو حرفای به هر حال اون چیزی که در جامعه حاکمه، بلکه نگاه دیگه داشته باش و مطمئنم حال و وضعت بهتر میشه. کمی هم بعد از یه مدتی میبینی که شاید یه درهایی و به هر حال پنجرهایی به رود باز بشه که بتونی براش کاری بکنی. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
فقط
آیدا
شما اون سوال میخوام، یه سوال میخواستم بپرسم اگر زمان دارم.
آره عزیزم،
من در رابطه با هیپنوتیزم میخواستم اینجا اقدام کنم به خاطر اینکه من خیلی چیزاش نمیدونم. حالا
نه کمکت نمی کنه عزیزم، تو رو میشکنه. هیپنوتیزم برای تو اتفاقا راه درستی نیست. اگر یه کسی مثل من نه صبر کن، یه کسی مثل من با تو حرف بزنه و بره یه جاهایی در حالی که هوشیار و آگاهی، اون بهتره. نه، هیپنوتیزم خطر شکستن تو داره.
پس یعنی الان که به من پیشنهاد کردن که حالا نمیدونم به انگلیسیش چی میشه ولی اینجا میگن روانکاو پویشی که لایه لایه میکشن.
نه من با اون کار تو نه، اون خیلی باید متخصص و خوب باشه، من رو موافق نیستم. مثل این مونی که آدم بخواد یک کسی رو جراحی چشمشو بکنه با کارداشت کنه، نه اون ظرافت او اون میتونه کمکت کنه، نورو فیدبک میتونه کمک کنه، بسته به این که تشخیص چه. ولی ببین عزیز، یه چیزی که خیلی خوب نیست حتی روانکاویه برای آدم افسرده، چه رسه به هیپنوتراپی برای آدم افسرده. اون یه بازی بسیار خطرناکه. تو من بگو بهترین متخصص این کاره که تو دنیا شاید صد داشت باشن، شاید، ولی نه، معمولا این آدمایی که همچی ادعایی میکنن بیشتر بازیه. نه اون بعدم یه کار 5 ساله 10 ساله است، من فکر نمی کنم تو از اون راه بخوای بری. تو نظام عقلیت برای این که وادارت کنه، ببین آدم میتونه رفتارش رو عوض کنه تا مغزش رو عوض کنه، چرا بیان مغز تو رو عوض کنیم که رفتار رو عوض کنیم؟ راه تو بیشتر رفتار درمانیه و کاگنیتیو تراپی یعنی شناخت درمانیه. علم و عقل و واقعیت بیشتر به تو کمک میکنه تا رفتن سراغ احساسات گذشته و کودکی. یعنی به یک اعتبار ژان پیاژه و اون روانشناسی امروز به تو بیشتر کمک میکنه تا روانکاوی فروید.
بله،
موضوع خود باش عزیز.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم، خوشحال شدم با صحبت با عزیز. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه های ضعیف در مقابل بچه های زورگو دفاع می کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می کنم و حق مردم رو از کمپانی های بزرگ و شرکت های بیمه می گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، mesrianilaw.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
الو،
سلام نایی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوگراس هم که دیگه پی پی او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیم هم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن. 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.
آقایان توجه کنند، روش جدید و پیشرفته تشخیص و درمان سرطان پروستات با استفاده از امواج های اینتنسیتی فوکس آلتراساند هایفو توسط دکتر کیا میشل، یورولوژیست دارای فوق تخصص در جراحی و درمان سرطان پروستات در سیدر ساینای مدیکال بیلدینگ. امتیازات این روش عبارتند از درمان دقیق قسمت‌های سرطانی و حفظ بخش‌های سالم پروستات بدون نیاز به جراحی و خارج کردن کامل غده حیاتی پروستات. مرخص شدن بیمار در همان روز با دوره نقاهت کوتاه. احتمال بسیار پایین در بروز مشکل در کنترل ادرار و حفظ شرایط و قدرت عمل جنسی دستگاه تناسلی به مانند قبل از درمان در اکثر موارد. برای تشخیص و درمان به موقع بیماری های پروستات همکنون با دکتر کیا میشل تماس بگیرید. 310-278-823-30 310-278-823-30 دکتر کیا میشل.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، من از تهران تماس میگیرم خدمتون. یه مشکلی رو دارم که میخواستم که شما منو راهنمایی کنید و کمکم کنید. من یه کوتاه از دوره زندگی خودم براتون میگم که به هر حال شما بیشتر در جریان قرار بگیرید. من حدود 14 سالم بود که قبل از این که به بلوغ به هر حال جسمی، فیزیکی و روحی روانی برسم، یه ازدواج خیلی کوتاه مدت رو در حد یک روز یعنی عقد کردم و بعد از اون فردای عقدم گفتم من نمیتونم با این آقا ادامه بدم به پدر و مادرم و یک سال طول کشید بعد از اینکه به هر حال خیلی مورد شکنجه قرار گرفتم. بعد از یک سال تونستم که با مبارزه با یه فامیله به هر حال هزار فامیل در واقع 1153 این اتفاق برای من.
ببخشید اون آقا چند سالش بود وقتی شما 14 سال
بود؟ اون آقا 26 سالشون بود و من یه دختر 14 ساله بودم. ایشون یک افسری بودش که توی امریکا تحصیل کرده بود، البته این موضوع مال سال 53 هستش، خیلی قبل از انقلاب بوده و خب خیلی جایگاه خیلی حال خوبی رو داشته و از بچگی به من علاقه من شده بودش که من خیلی کوچیک بودم و میگه من چون شرایط اصلا جسمی
نه اونو متوجه شم. به من بگید که پدر مادر شما با این ازدواج بود، اولا شما چند تا خواهر برادر دارید؟ شما چندومی بودید؟
من یه برادر بزرگتر از خودم دارم، یه برادرم کوچکتر از خودم.
بله که پس یه دونه دختر بودید. شما در 14 سالگی خواستن شوهر بودن پدر مادرتون؟
بله.
اوکی، به من بگید که آیا اون یک روزی که فقط عقد بودید یا ازدواج و رابطه
هم فقط عقد آقای دکتر؟ من اصلا اجازه نمیدادم ایشون به من دست بزنه چون من اصلا میگم از نظر فیزیکی اصلا من به تکامل نرسیده بودم و من 18 سالم بودش که بلوغ شدم، یعنی پریود و به هر حال شرایط یک دختر کاملی رو.
به من بگید که 14 سالتون بود که از نظر ظاهر و جسه بدنی کوچک بودید، متوسط یا درشت؟
نه کوچک بودم آقای دکتر، هنوزم کوچیکم. البته قدم متوسط 165 بودش و البته اون موقع نه.
تو همون میخوام ببینم حالا برخی از اوقات بچه ها درشتن، فقط کارش به درشتی بدنشون داره. مادم میگه خب 14 ساله است ولی مثل دختره 16-17 ساله است ولی شما.
نه آقای دکتر، من اصلا سینه نداشتم، یعنی برای من.
خب این پدر و مادر بزرگوار شما چرا فکر کردن که این مرد خوبیه، یعنی خیلی آینده درخشان داره، دختر رو بدیم بره؟ او مای گاد.
بله یه همچین به حال اتفاقی برای من افتاد و بعدش به حال میگم بعد از شرایط خیلی سختی رو که گذروندم، چون خیلی بد بود توی فامیل ما، یه فامیل خیلی بزرگی داریم ما که خیلی بد بود که دختری به حال مطلقه بشه اون زمان و آبروریزی بود. در هر صورت من تونستم که با بحث و گفتگو و جسارتی که پیدا کرده بودم جدا بشم از ایشون، یعنی تو همون عقد کردگی جدا شدم و بعد از این دوران تحصیل رو هم منو مجبور کردن که برم توی رشته خانه‌داری درس بخونم، در حالی که توی رشته ریاضی خیلی حاضر بودم و خیلی توانمند بودم. بعد دور از چشم خانواده‌ام تغییر رشته دادم بلافاصله بعد از که تونستم جدا بشم و رفتم رشته اجباراً رشته طبیعی رو می‌خوندم و در حال به دنیای تحصیل علاقه‌مند بودم. اما خوردم به انقلاب 57 و دانشگاه به اون بسته شد، با اینکه من رشته معماری همون سال قبول شدم ولی دانشگاه تعطیل شد و دیگه نتونستم ادامه تحصیل بدم. تو دنیای ورزش رفتم و بعد از یک سال توی ورزش کار کردم و تونستم یه تیم به حال به آموزش و پرورش بدم. خیلی توی این زمینه هم موفق بودم. باز پدرم فوت کردن، به اصرار مادرم باز مجبور شدم که ازدواج بکنم و با یه آقای آشنا شدم که ایشون دانشجو بودش و البته سنش کم نبود، دانشجو بود، درسش رو خونده بود تا یه حدی و کارمند بودش. با ایشون ازدواج کردم.
چه سنی بودید شما؟
اون زم سال 59 21 سالم شده بود که.
اون آقا چند سالش بود؟
اون آقا از من 8 سال بزرگتر بودش.
اوکی.
بعد خدمتتون هستم که به هر حال با ایشون ازدواج کردم. ایشون خیلی اثر علاقه میکرد و من خیلی البته کوتاه از آشنایی ما گذشت و ما ازدواج کردیم. توی دورانی هم که با هم دیگه زندگی میکردیم عدم علاقه رو توی ایشون میدیدم، با اینکه من نظر ظاهری و نظر به هر حال اجتماعی خوب وضعیت خوبی رو داشتم، شرایط خوبی رو داشتم، ولی میدیدم که اون علاقه‌ای که باید نشون بده و اون اهمیتی رو که باید داشته باشه نداشتش. ولی من به دلیل اینکه یک بار ازدواج کردم و جدا شده بودم همیشه همه رفتارهایشون رو تحمل میکردم، به خاطر اینکه خب مادرم خیلی لطمه خودش اگر که من کوچکترین به حال مشکلی رو با ایشون پیدا میکردم. به طور مثال براتون میگم آقای دکتر، من بلا فاصله بعد از اینکه ازدواج کردم 3 ماه بعدش ایشون نگران این بودش که من بچه دار نمیشم و خواستش از من که باید بچه دار بشیم و بچه اول من سر سالگرد ازدواج ما به دنیا اومدش. خب بعد از مادرم خواستش که به بچه من خیلی به حال نگهداری ازش نکنه که من از کارم دست بکشم، در حالی که یکی از شرایط زندگی برای من کارم بود، این کار برام خیلی مهم بود و دوست نداشتم که فقط یک زن خانه دار باشم و همین به حال یه قضایی درست بکنم، دوست داشتم تو جامعه باشم، دوست داشتم فعالیت بکنم. به حال ایشون اصلا مخالف 100% بود، حتی وقتی که من بچه اولم رو به دنیا آوردم ایشون نیومد بیمارستان، اما مامانم همیشه این رو یه جوری به هر حال به قول معروف ماله میکشید و نمیذاشتش که بین من و ایشون اختلافی به وجود بیاد. به همین دلیل فرزندم من نشستم توی خونه و شروع کردم به بچه داری. دلیل این که بچه رو باید بزرگ میکردم به خاطر این بود که از مادرم شدیداً خواسته بود که شما بچه رو نگه ندارید که هما مجبور بشه توی خونه بمونه و بچه رو حفظ کنه. بعد دچار شرایط روحی روانی خیلی بدی شدم، کلیت عصبی گرفتم، به شدت وزنم کم شد و همش مال اعصابم بود که دیگه کاملا خانه‌دار شده بودم، اصلا فعالیت بیرونی رو نمیتونستم داشته باشم. 15 سال تو این دوران به هر حال بیماری رو گذروندم و حتی باهاش سر کردم. بعد از 4 سال بعد از به دنیا آمدن فرزند اولم خدا به هم یه جفت دوقلو داد، دو مرتبه باردار شدم و یه جفت دوقلو خدا به هم داد.
پسر یا دختر؟
یه دختر یه پسر. فرزند اولم که الان 35 سالشه، پسر دوقلوان 30 سالشونه که یکیشون دختر یکشون پسر. بعد از این آقای دکتر دیگه من همش مشغول برها روزو کردن بچه ها بودم دیگه، طبیعیه. و با صرف جویی با شرایطی که به حال وجود داشت در حاشیه یه کارایی میکردم، مثل خیاطی تو خونه میکردم، یه کارایی به حال کارای دستی رو انجام میدادم با اینکه علاقه من بودم خیلی زیاد به کارای هنری، ولی خب ممنوعیت داشتم یه جورایی با سیاستی که همسرم به خرج میداد، وقت مستقیم به من اینو نمیگفتش ولی با سیاستش به حال مخالفت میکردش با کارای من. حتی بعضی وقتا یه ایده های کار میدادن که مثلا اگر ما یه تو این کاری بکنیم خیلی خوبه، من میگفتش که نه اصلا تو اجازه نداری که به حال این ایده ها تو حتی به کسی هم بگی، چون میدونستش که این ایده ها به حال به یه نتیجه ای میرسه. به هر حال با تمام این شرایط با سختی من بچه هامو بزرگ کردم و شروع کردم به یه سری تفجوی یا یه سری به هر حال کارهایی که بتونم یه سری زندگی رو جمع جور بکنم، در حالی که من هیچ وقت از درآمد ایشون اطلاعی نداشتم و ایشون بیشتر از هر چیزی به خانوادهش اهمیت میداد تا به من و فرزندانم. حتی میگم برای دو قلوهای من هم نیومد بیمارستان، رفت کارهای خودش رسید و من خب خانواده من همه تو بیمارستان بودن، چون دو قلوی که
حالا اونا مهم نیست. نه اگر به اون جزئیات بخوایم بریم به بحث الان نمیرسیم. به من بگید که رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ خوب بعد متوسط همین؟
متوسط آقای دکتر. ایشون انقدر که به خوابش اهمیت میداد رابطه خانواده و رابطه جنسی اهمیت میداد.
اوکی. بچه ها الان چی خوندن چه میکنن در ستاشون؟
پسر بزرگم برق خونده و آدم متمولیه، به هر حال برای خود کار میکنه. البته من اگر که توضیحم راجع به خودم تموم بشه، من بعد از اینکه دخترم وارد دانشگاه شد و شرایط به هر حال دانشگاه شد سپری کرده، پسر عمش ازش خواستگاری کرده و با علیرغم مخالفت من ولی اینا ازدواج کردم و بعد از 4 روز این آقا دختر من رو ارغوان و ویل کرد و رفت لندن، چون اصلا ایشون لندن زندگی میکرده. این موضوع هم برای ما خیلی موضوع سخت و سنگین.
دخترتون چقدر میخواست اون ازدواج بکنه؟
دخترم عاشق پسرم.
ممکنه من بگید دخترتون آیا یه مقداری پایین و بالا میره؟ یعنی برخی از اوقات پر انرژی، پر قدرت، برخی از اوقات افسرده، غمگین، یعنی چون خود شما یه ذره زمینه بایپولار دو قطبی رو دارید. یعنی حال منیک دیپرشن یه ذره است. یعنی شما برخی از اوقات خوشبینید، مثبتید، امیدوارید، حرکت میکنید، برخی از اوقات میفتید پایین، حالا حوصله ندارید، وزن از دست میدید، افسرده.
الان بلایی که به سر من اومده بعد از 35 سال با همه مسائل و مشکلات و بعد از اینکه به هر حال با شرایط سخت زندگی رو حفظ کردم، خیلی آبرومند بین همه زندگی کردم، با هم مثال زدنی بودیم، ما خانواده ما مثال زدنی بودیم. همسر من 3 سال پیش عاشق یه خانمی شد و بعد از 1 سال که من اطلاع نداشتم ولی بعدش مطالعه شدم، با این خانم رفت از ایران و الان توی کانادا دارن زندگی میکنن. 2 سال
یعنی همسر شما در یه چیزی نزدیک 63-64 سالگی عاشق شده؟
65 سالشونه. بله آقای دکتر، الان مشکل من این آقای دکتر، من همه اونایی که
65 سالشونه عاشق شدن و ازدواج کردن، ولی چجوری اومدن کانادا؟
نه ببینید، این خانم از همکارای قدیمشون بوده، بعد اومده ایران، از ایشون خواسته که کمکش بکنن که به حال اون خانم کمک کنه که مسئله زندگیشو بفروشه و ببره کانادا. اون خانم از همسر من اینو خواسته بوده. همسر من تو این رفت آمده و روابطی که با این خانم میرفته و میمده عاشق این خانم میشه. بعد از این که بعد من از روی به هر حال کنجکاوی که روی گوشیشونه پیدا کردم، اونم دخترم فهمید این موضوع.
نه نری تو اونجا زیاد نمیرسیم، یعنی اون حال منی که شماست عزیز، چه اهمیتی داره که کی فهمید؟ مهم ازدواجیست که شما، مهم که کسی مرده، این که آره خیابون رفت خیابون، این یکی رفت یا اون رفت.
آره به اساس ایشون الان رفته و 1 سال و اندی هستش که توی کانادا با اون خانم داره زندگی میکنه و ما هم همینجوری بلاسه.
ایشون بنابراین از خانمی که در کانادا بوده استفاده کرده که بتونه بره اونجا؟
بله درست.
یارویی با هم ازدواج کرده؟
ازدواج نکردن، نمیدونم ازدواج کردن یا نه، ولی اینجا صیغه کرده بود.
اوکی. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنید، صحبتون با هم ادامه بدیم. چنگ رجمن با ما باشید. خواهش می‌کنم.
با سلام، من کامران یدیدی از طرف خودم و همکارانم سال نو میلادی را به تمام شما عزیزان تبریک و تهنیت میگویم و آرزوی سالی بی تصادف، پر از سلامتی، پیروزی و شادی را برای شما و عزیزانتان دارم. به خاطر حمایت و پشتوانی شما عزیزان در سال گذشته، دفاتر و کادر حقوقی ما یکی از قوی ترین و بزرگترین کادرهای حقوقی در جنوب کالیفرنیا شناخته شد و ما این موفقیت را مدیون شما عزیزان هستیم و امیدواریم در سال جدید مانند 19 سال گذشته پشتوانه جامعه ایرانی باشیم. هپی هانوکا، مری کریسمس و هپی نیو ایر.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استرام، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آرتراپی،
اونم دکتر رامتین من.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلان های بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور میکنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو صفحش.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب حالا ایشون رفتن، شما وقت از نظر مالی در چه وضعیتی هستید؟
آقای دکتر، من شروع کردم به درس خوندن بعد از که دخترم از دانشگاه دیگه یه بر مسئولیت خونه و کمتر شد، شروع کردم به درس خوندن و لیسانس معماری گرفتم و تو همین زمینه قبل از این که شروع کنم به درس خوندن کار میکردم و پروژه های خیلی بزرگی رو انجام دادم قبل از تحصیلات معماری و خب دلیل این که این کار رو انجام میدادم شروع کردم درس خوندن و توی زمینه معماری هم خیلی موفق و معدل خیلی خوب لیسانس هم رو گرفتم و پروژه های میگم خیلی بزرگی رو هم داشتم و الان هم به همین ترتیب هم کار میکنم آقای دکتر، هم این که همون توی ساخت و سازهایی که انجام دادم توی دوران بودن ایشون همون رو ازش دارم استفاده میکنم و با خرید و فروش و به هر حال با این کارا دارم گذران زندگی رو میکنم و الان شرایطم از نظر مالی شرایط بدی نیست، یعنی تامینم از هر جهت خودم و بچه‌هام رو دارم هندل میکنم با اینکه دخترم الان داره بازم درس میخونه، فوق لیسانس رو گرفته داره درس میخونه و یه پسری دارم من که مشکل عمده من این پسرم هستش که قول دخترم هستش که مقداری نظر به هر حال ذهنی کودکه با اینکه 30 سالش الانه ولی خیلی ساده لوحه و خیلی راحت گول میخوره. ما مجبوریم که همه خانواده هممون حواسمون کاملا به این بچه باشه، یعنی بچه هست با اینکه 30 سالش هستش ولی بچه هست.
آیا چیزی هم درسی هم تونسته بخونه؟
آقای دکتر من 9 سال باهاش رفتم مدرسه تا اینکه دوران راهنماییش رو تموم کرد، بعد از اون هم دوران دبیرستانش رو براش دیپلمش رو خریدیم، یعنی که نمیتونستش ادامه بده.
خب بله، برای که ببینیم بچه های دوقلو برخزواد این احتمال دارن که به اندازه کافی آنچه که باید توی جنین در دوره جنینیشون تو رحم مادر بهشون نرسه عزیز.
بله.
و بنابراین اون احتمالاً یه مسئله ذهنی داره.
دقیقا همینطوره، مسئله ذهنی داره آقای دکتر، ولی از نظر شرایط فیزیکی قد خیلی بلند و شرشنه و
خب رایت اونا میتونه باشه، فقط یه قسمتی از مغز تو جهت ارزیابی یا قضاوت یا تصمیم گیری دچار اشکاله، بنابراین حالت ساده و به هر حال سطحی رو داره. به موضوع خب یه مواظبت و مراقبت دائمی میخواد، تردیدی نیست.
بله همینطور آقای دکتر.
خب
با اینکه اینا به هر حال میگم هیچ کدومشون شاغل نیستن، از شرایط مالی مشکلی ندارم. ولی الان توی این 3 سالی که به هر حال این نوسانات توی زندگی من بوده هیچ کس در جریان نیست به جز برادرام که اونا در جریان هستن. بچه هم خیلی شرمندن از این موضوع، خیلی ناراحتن و خب من اصلا نمیدونم باید چی کار بکنم و دوران خیلی سختی رو سپری کردم با اینکه من واقعا عاشقانه علاقه من بودم به همسرم و ایشون هم به من میگفت که من خیلی دوستت دارم، ولی که به هر حال یه راههایی رو جلو پای من میذاشت، مثلا مثل اینکه بچه ها بعد از این خونه برن تا ما بتونیم با هم دیگه ادامه زندگی بدیم. خب من نمیتونستم بپذیرم این رو که دخترم رو مثلا به هر حال تو شرایط ایران از این خونه بره، یا اینکه من گفتش که من هر جایی که میخوام برم باید برم و تو نباید از من به
پرسی
با چی داری میری و چی کار داری
میکنی.
من نمیتونم
این رو شما من بگید، البته متوجه هستم عزیز. ببینید آخه یه کمی افسوس خوردن شما خاطر نمایشی که هر دو بیرون میدادید یه مسئله است، ولی خبری در رابطتون نبوده، یعنی همچه آدمی که اون حرفا رو به شما میزنه من دلیلی برای این که شما بگید دوستش داشتم نمیبینم، جز این که اینم برای شما یه بازی بوده، برای این که شما به یک اعتبار حالا به اصطلاحی که در ترانه هم آمده عاشق عاشق شدن بودید و اینو میخواستید نمایش رو بدید، ولی عمقی که نداشته عزیز. یعنی الانم برای چی حسرت اون مرد رو میخورید؟ از یه نظر اینکه به من بفرمایید در یه محیطی مانند ایران با این همه تلاشی کردید و این همه رنجی که بردید حالا یه مرتبه خیلی چیزا برباد میده از نظر دوستان و آشنایان و محیط دوربرتون، کاملا میفهمم. ولی خب میتونه مسئله این باشه که ایشون رفته کانادا که حالا بعدم ببینه، شاید ما هم بتونیم بریم و ضمناً اونجا مثل که مریض شده فعلا حالا اونجاست. دلیل نداره که به بقیه بگید که چه خبر است، مگر اینکه ایشون در و بعدم ایشون هم حالش خوب نیست. شما با یه مرد بیمار روبرو هستید، یعنی حرفایی که میزنید و ارتباطی که به وجود آورده و تو این سن و سال یک مرد البته عاشق که نشه، اینا معمولا خلوچل و دیوونه میشن. عشق نیست عزیزم، عشق یه ویژگیایی داره که یه زمینه احساسی اخلاقی داره که در این همچین چارچوبی هرگز نمیگنجه. اینه که مردم احتیاجشون و هوسشون و بیماریشون و یا گرفتاریاشون رو اسمش رو عشق میذارن. بنابراین شما بی خودی نگید عاشق یه خانمی شد، نه، یه دیوانه ای بود که دیوانه تر از خودش رو پیدا کرد و رفت.
اون خانم 5 سال بود که از همسایش جدا شده بود و به ایشون میگفتش که من 22 ساله که عاشق تو هستم و حالا دارم بهشون.
خب میدونین از نظر منی که کمی با این مسائل آشنا هستم، مطلقا این همیست که آدم میگه مثلا 37 ساله من حامله ام بس تو و همجوری بچه رو نگه داشتم که تو روزی که من اظهار علاقه کردی 9 ماه بعد متولد شد. چرت و پرت دیگه ازم، یعنی ایشون از این حرفا رو زدند و اونم گفتم دو تا آدم خود رو 40 به هم خوردن. حالا شما از حسرت و افسوس ایشون رو نخواهید. گفتم ظاهر دوربرتون رو میدونم عزیز، متوجه هستم که در شرایطی که هستی تو دست و پا زدی، تو برای خودتون یه جایگاه و پایگاهی پیدا کردید، همه رو باید یه جوری به هر حال نادیده بگیرید، اونا مسئله هست. بعد هم ماجرای پسرتونم خب ناچار شما رو اینجا اونجا اذیت میکنه، ولی خب توان اینو دارید. فقط خطری که شما دارید این است که چون شما یا یک کمی تو قله هایید و تو دره هایید ممکنه بیافتید و نباید بگذارید. همینه که منم در گفتگوی با شما الان بحثم این است که بیخودی خودتون رو برای چی اذیت کنید. آیا شما اگر به دنبال جدایی و طلاق برید برای که از داره قانونی و شرعی خودتون خلاص کنید، فکر کنید ایشون چه میکنه؟
آقای دکتر من این کار رو کردم، یعنی این کار رو نکردم، فقط رفتم مهریه‌مو به اجرا گذاشتم. ایشون دو تا وکیل رو فرستادن که جلوی این موضوع رو بگیرن و به هر حال وکیل ها اومدن و تقاضای احضار از این صحبت ها دادن و من هم اصلا رفتم پرونده رو مختومش کردم. بعد بر مبنای همین ماجرا با دخترم تماس گرفته و دخترم بهشون گفتش که من اصلا مادر من به این دلیل نبوده که این کار رو کرده، فقط به این دلیل بوده که میخواسته که شما اگر که مسئله و مشکل براتون خارج از ایران به وجود اومدید، اینجا دولت اینجا مطلع باشه از این موضوع که شما رفتید و ما این رو اعلام کرده باشیم به دولت ایران، چون بعدا برای ما هم ممکنه که مشکل رو ایجاد بکنه. بعد اصلا ایشون با بچه هاش هم هیچ گونه تماسی نداره و متاسفانه
نه ایشون چرا نخواد شما رو طلاق بده؟ اولا اون زن بهش فشار میاره، دوم شما اگر از مهریتون حالا یا از همش یا قسمتش بگذارید خب این کار رو میکنه ایشون.
خب من حاضر بودم که ایشون این کار بکنه ولی نکرد، همینجوری بدونه هیچ صحبتی بدونه هیچ برنامه گذاشت رفت.
نه گذاشت رفت و میفهم ازه، ببینید نری سراغ شما چون یه ذره ذهن پراکنده‌ای داری، گذاشت رفت و ولش کنی. حرف من این است که الان برای که نظرم اینه که شما این فشار بیشتر اذیتتون میاد وقتی فکر کنین همسرتونه، شما چرا نمیرید به دنبال طلاق؟ بس چی ترسید وکلا شما نمیچیزن شما یه وکیل بگیرید بعدم هر دادگاهی وقتی اونو ببینه اون واقعیت رو بدونه ماجرای
بچه‌ها؟ آقای دکتر بچه‌ها اجازه این کارو به من نمیدن، من میگن که ما نمیخوایم، تو که نمیخوای ازدواج بکنی برای چی باید طلاق بگیری؟ ولش کن.
نه برای چی شما برن یک نمیخوای ازدواج کنی ولی شاید میخوای دوستی داشته باشی؟
نمیدونم آقای دکتر.
نه آخه بچه‌ها کدومشون حرفش حرف ناحسابیشون چیه؟
حرفشون
است که پدر ما که پاشوده رفته همچین دست گل بیمعنی از سر بیماری گرفتاری انجام داده اشکال نداره، مادر ما که حقشه و درسته و صلاح ماست که طلاق بگیری طلاق گرفتنش مسئله است.
دخترم میگه من نمیخوام که بچه طلاق باشم، به هر حال بچه هم نیست،
بچه طلاق باشم. حالا چی اصلا قصه اعلام کنه؟ شما میخواید خودتون آزاد کنی قصد بعدم بچه طلاق باشه؟ بچه طلاق بهتره یا اینکه بابای ما در 65 سالگی یه خانمی رو برداشته رفته که یک کشور دیگه زندگی میکنه؟ بابای والا طلاق دو تا آدم یه روزی با هم میساختن و با هم خوب بودن به این نشستن نمیتونن جدا شدن. طلاقه بده یا اون کاری که پدرشون کرده؟
درست. نه خب اونا خیلی خوب میدونن، خیلی کنار من بودن تو همه این 3 سالی که این اتفاق افتاده، خیلی هم خوب میدونن و الان همش منتظرن، امیدوارن که برگرده. پسر بزرگم میگه که این با پاهاش رفته با دستاش بر میگرده و با دست و پای فهم میفته. از از فرحال
همه شما یه ذره تو هوا هستید عزیز. نه اینکه نگاه واقع بینانه نیست که پسرتون داره برداره. مگر شما یه 20-30 سال دیگه قرار همجوری سر پا و سر حال باشی؟
نه همین الان شما دکتر نیستم، با اینکه الان 58 سالمه و نظر ظاهری هنوز هم به حال جایگاه خودم.
نه دیگه تبلیغات نکنه دیگه، اینجا رادیو تبلیغات نکنه، ما پول آگهی ازتون میگیریم. من میخواد تبلیغات بله. زیبایی جذابی
واقعا درون مریضم.
اینو نمیدونم عزیزم، متاسفانه. آخه شما تمام عمرتون یاد گرفتید با سیلی صورت خودتون رو خوب سرخ نگه دارید.
بله دقیقا همینطور آقای دکتر، با همه چیزایی که در درون داشتم و همه رو توی من کشتن ببخشید. ولی خب همش شبا گریه میکنم و هنوز بعد از میگم 3 سال هنوز از خیلی اوضاعم خرابه.
من میفهمم عزیزم، به همین جهت است که من دلم نمیخواد شما یه گیر دیگه داشته باشید و به همین جهت است که اگر ماجرا این گونه است که شما میفرمایید، بچهای شما باید بفهمند، بعدم شما اقدامتون رو بکنید. اون مردم احتمالاً ترجیحش به جداییه به خاطر، ولی مسئله مهریه چقدر شما مهریه‌تون هست؟
700 تا
فکر. خب اون نظره براش سنگینه. حالا شما بیاید به 70 تا راضی بشین، نه با 350 تا. یه جوری تمومش کنید. به نظر من اون آزادی به همتون راحت‌تر کمک می‌کنه. اون زنم حتما این رو می‌خواد. و شما هم صلاحتون اینه، برای اینکه اینجوری شما از پاس ببینید، شما مثل شمع میسوزید تموم میشید. ها من مطمئنم 5 سال دیگه اینقدر پشیمون میشه چرا این کارو نکردی. برای اینکه اون که برگرده که دیگه به درد شما نمیخوره. میخوره؟
نه.
خیلی خب، پس چی میگه؟ پس وقتی یه چیزی مرده آدم برای چی اینور اونور ببرتش؟ بنابراین یک کمی با کسی صحبت کنید، از یه راهی غیر از بچه‌ها و اینا باش تماس جدی بگیرید. بعدم حرفتون یه چیز دیگه هم میتونه باشه که ما دلایلی داریم به دولت کانادا میدیم که شما زن دوم گرفتید، از اونجا بیرونت میکنن.
درسته.
چون قوانین به هر حال اجازه این که ایشون دو تا زن بگیرن که بهشون نمیده.
من میتونم این
کارو
بکنم؟
من فکر میکنم میتونین اون رو هم به عنوان اولا چک کنین. من وکیل نیستم، از قوانینم خبر ندارم، ولی میدونم یک و دوم این که میتونی تهدیدش کنین که منو طلاق بده، برو راحت‌تر کاری میخوای بکنی بکن. البته لغت بهترش چیز دیگه نیست.
بله خب من همینجا که بودش
بهش
گفتم مثلا من
اصلا
مشکلی
ندارم. نه حالا وارد جزئیات نشین، مسئله اینه که کارتون تموم کن. ببینید نرید اینقدر هاشی عزیز، شما یه کمی تو زنی هاشی برید. موضوع اصلی شما تکلیف روشنه، شما آدم به هدفش نگاه کن. هدف شما به نظر من صلاحتونه که جدا بشید، چون ایشون رو نمیخواد، ایشون هم رفته تموم شد. وقتی اینو میخواد این که چی گفتید اون چی گفت، الان ببینید چه جوری میشه مسئله رو حلش کرد که با کمترین آسیب و احتمالاً اگر چیزی. اولا ایشون چیزی ثروتی هم داره؟
نه
خیر. خب پس از کجاش میخواید 700 سکه رو بگیرید؟
نداره.
اون خانم بردتش، اون خانم چه وضع مالی داره؟
ایشون میگفتش که وضع مالیشون خوبه، ولی که ایشون برده بودش اینجا خالی یکی دو نفر آدم برش کار پیدا کنه توی کانادا. یکی دو از دوستامون که تو کانادا زندگی میکنه و متمول هستن.
چی برده بود کار پیدا کنه؟ همسر؟ کار ایشون برای خودش کار، یعنی کار برای همسرتون پیدا کنه یا برای اون خانم؟
نه برای اون خانم پیدا
کنه. به هر حال ایشون پس از این به هر حال خوب خودتون اذیت نکنین عزیز، فراموشش کنین، خاکش کنین و تمومش کنین. متاسفانه من با آخر وقت نمیستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من آیدش من فقط یه سوال ازتون دارم
جان.
من هدفم الان دیگه تصمیمم اینه که از ایران برم، یعنی بچه‌هامو بردارم از ایران برم و میتونم.
من با اون خیلی من فکر می‌کنم اون انتخاب درسته. ببینید اون بالات منی که شما میگه 4 تا بچه رو ولی کجا بدید؟ شما چرا باز دارید برای اونا تصمیم میگیرید؟ اونا حتی برای مسئله ازدواج و طلاق
علاقه مندن به این موضوع.
نه خب من حرفی ندارم، نگید پس من میخوام برمشون. بگید ما اونا چون میخوام برن منم با ایشون میام، مسئولیت شما چرا قبول میکنید؟
درسته.
یا خالی بار رو دوش خودتون نگذارید، تمام عمرتون این کار کردید بس بچه‌ها دوست دارن برن، شما فکر کنید کار درستی کمکشون کنید. در حال مواظب خودتون باشید.
ممنونم، خیلی
لطف کردید. خواهش
میکنم. متشکرم. خدا نگهدار. خدا.
شنگ و نشمن با ما باشید.
1%، فقط 1%، 1% لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 626-626-0000 BRE number 00970349 مهران والافر فقط 1%.
های فو چیه؟ یه غذای چینیه.
نه،
از ورزش‌های رزمیه مثل کاراته.
خیر، فهمیدم. پایتخت یه کشور.
نه جانم،
های فو مخفف های اینتنسیتی فوکس اولتراساوند. در روش هایپوتراپی برای کشیدن و محکم کردن پوست و بازگرداندن جوانی و طراوت به صورت و گردن از هایفو استفاده میشه.
جراحی داره؟
اصلا.
درد و سوزشی؟
ابدا.
ساید افکت چطور؟
به هیچ عنوان.
کجا باید رفت؟
پریو مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم.
اه، دکتر بروخیم خودمون؟
بله، بین 6 تا 12 هفته اثرات باور نکردنی استفاده از هایفو برای طراوت، شادابی و محکم شدن پوست رو روی صورت و گردنتون خواهید دید. خوبی استفاده از هایفو اینه که اثرش 1 تا 1.5 سال باقی میمونه. همکنون با پری و مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخین تماس بگیرید. 310-999-823-823 310-999-823-823
شب سال نو را در رستوران حاتم میشن ویو جشن بگیرید. 31 دسامبر همراه با شام، دی جی، رقص و پایکوبی. همچنین در ایام کریسمس رستوران حاتم میشن ویو با کیترینگ غذاهای خوشمزه به شکوه و زیبایی جشنهای شما می افزاید.
949-768-0122
آب بیار، مای در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزء 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزن، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
سوفی کلاب در سان دیگو تقدیم می کند. 24 دسامبر شب کریسمس، شبی خاطر انگیز با سلطان قلب ها عارف.
بیا تا برقرار دنیا من و تو بشته هم بنازیم مثل ماهی توی.
کنسرت عارف 24 دسامبر در سان دیگو، میوزیوم آف کانتمپوری آرت. برای تهیه بلیط با بلبو اینترنشنال مارکت تماس بگیرید. 858-277-3600 858-277-3600.
پیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من راجب یه پسر 23 ساله میخواستم ازتون سوال کنم. البته تو این کنفرانس های شما تو تورنتو یکی دو بار اومدیم صحبت کردیم ولی خب فرصت کافی نبود. حالا گفتم مزاحمتون بشم. ایشون 5 ساله مهاجرت داشتیم به کانادا و از بچگی حالت وسواس داشت، یعنی اون موقع به این صورت بروز میکرد که دستاشو زیاد میشد. تو مدرسه هی بچه‌ها مسخرهش میکردن که چرا انقدر دستاتو میشوری، حتی ناظم مدرسه یه بار دست خودشو مالید رو کف زمین کف حیات مدرسه، گفت ببین کثیفی اینجوری نیست که شما انقدر وسواس داری بهش دستاتو با هی هر دفعه میری دستشویی دستاتو میشوری. یا مثلا میگفت از آهنگای که خانوما میخونن بعدم میاد. بعد تا دیگه اومدیم بعدش چند تا روانشناس تو ایران بردیمش. بعد اومدیم الان تورنتو هم که اومدیم 5 ساله گاهی به صورتهای دیگه بروز میکنه که با خودش وسائل رو این بر اون بر میبره و
سب کنید. اولا شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
4 تا آقای دکتر.
این چندومیه؟
این آخریه.
اوکی. به من بفرمایید که اون در 2-3 سال اول چیز خاصی ازش یادتون میاد، یعنی تولدش تا 2-3 سالگی مثلا، به ویژه درباره اولا درباره خوابش و درباره غذاش اگر یادتون میاد، اگر نه نه مهم نیست.
متاسفانه چیزی یادم نمیاد چون الان مادرش هم اینجا نیست بپرسم و چیز خاصی یادم نمیاد متاسفانه.
خب به من بگید.
ولی فکر نمیکنم مشکل خاصی باشه.
نه خب به من بگید در بین 3-6 سالگی یا کودکستانی مهد کودکی جایی میرفت یا نه؟
بله یه مهد کودک یکی اون سالای یک سال 5-6 سالگی میرفت و یه خودم به سختی میرفت دیگه. گاهی اونجا نگران بود و ناراحت بود و همش میچسبید به مادرش که دوباره بیاد بیرون از مهد کودک.
بعد کلاس دبستان چگونه؟ دانشجوی دانش آموزی بود؟ هم از نظر درسش هم ارتباطش
خوشش و ذکاوتش و اینا خیلی خوب بود، یعنی جز شاید میگفتن دانش آموز چیز خوش و خوبیه و ذکاوتش خوبه خوشش خوبه، ولی خب اون حالت کمرویی و یه مقدار وسواس و یه مقدار نگرانی از برخورد با بچه های دیگه و اینا بود تو ذهنش و فکرش.
چقدر درگیر فعالیت اگر بود ورزشی بود؟ آیا هیچ بازی جمعی و دست جمعی رو میکرد؟
نه متاسفانه خیلی نمی رفت دنباله، یعنی تو جمع سعی میکرد همیشه خودشو کنار بکشه و زیاد تو جمع به اون صورت شرکت نمیکرد.
آیا دوستی هم غیر از اعضای خانواده و یا فامیل داشت تو دبستان؟
نه متاسفانه خیلی کم، یعنی تا اونجایی که من یادم میاد تو ایران که دوستی به اون صورت نداشت و در حقیقت بچهای ایران مثلا بچهای مدرسه چون تا ببینن کسی یه مقداری خجالتی کم بوده بیشتر اذیتش میکنن و این ناچارن اصلا کنار میکشید از دوست پیدا کردن و دوستیابی و اینا و اینی که دوستی هم نداشت. نه
نمراتش چطور بود تو دبستان؟
نمرات دبستانش خوب بود.
اوکی. بعد دبیرستان چی شد؟
دبیرستان یه خود دیگه چیز خیلی کم شد نمرات، یعنی نمرات خوب نبود زیر متوسط میشد.
و چه رشته ای رو میخوند اونجا؟
ببینید توی دبیرستان رشته ریاضی فیزیک رو انتخاب کرده بود که دیگه خیلی هم بهش فشار بود اون اواخر و حالا دیپلم هم گرفت ولی به سختی دیگه باست
رابطهش با بقیه بچه هاتون چطور بود؟
خوب بود رابطهش با بقیه بچه ها خوب بود.
حالا غیر از این ماجرای شستشوی وسواس، در زمانی که در ایران بودید کار وسواسی دیگه ای هم میکرد؟
کار وسواسیش گاهی به صورت این که مثلا آهنگ خانم میذاشتیم تو ماشین، میگفت نه من آهنگ مرد فقط باید گوش کنم. و به مسابقات تلویزیونی فوتبال خیلی علاقه من بود. بعد یه خانومی که تو منزل ما خدمتکار بود، تا می اومد از مدرسه می دید این خونه است، فرار میکرد میرفت خونه مادر بزرگش که نزدیک بود به ما، و تا زمانی که این خانوم از خونه ما میرفت بعد می اومد خونه.
کی میگفت؟ میگفت چرا این کاری میکنه؟
میگفت که همین که عرض کردم، مثلا میگفت از خانوما خوشم نمیاد بخونن، خانوما نباید خونه باشن. حالا اگه مردی میومد به عنوان خدمتکار زیاد مشکلی نداشت باش.
از نظر وقتی که میرفت حمام و اینا چقدر راحت میرفت، چقدر مشکل داشت، چقدر میمون نمیمون، چیزی یادتونه؟
ببینید اون موقع ها خیلی زیاد میرفت حمام، زیاد پسش صورتشو میشد و حمام های طولانی هم میرفت، ولی الان دیگه برعکس شده، کمتر میره حمام و کمتر به نظافت خودش میرسه و در حقیقت وسائل زیادی با خودش حمل و نقل میکنه این برانور، نمیدونم لوازم شخصی، مجله و روزنامه ها. میگی نخواه برای چی این همه این برانور اینا رو میبری؟ میگه خب شاید لازم میشه یه جایی من بخوام روزنامه بخونم، مجله بخونم، یعنی لوازم شخصی لازم هم بشه.
و این که جا به جا میکنه، یعنی از کجا، از اتاق به اتاق میبره یا اینکه تو ماشین؟
ببینید شبا که میخواد بخوابه وسائلو با خودش، هر چی داره، حتی باقی مونده غذای تو ظرفش هم با خودش میبره بالا تو اتاقش، تو اتاق خوابش. بعد اینا رو دوباره صبح وسائلو همه چیزو، حالا غیر از اون غذاها بقیه چیزا رو با خودش میاره پایین. بعد اگه بخواد بره فوتبالی درس این برون و فوتبال میره اینجا، خوشبختانه این لوازمو با خودش به سختی میبره، حتی با گاهی وقتا بالش زیر سرش هم با خودش میبره. خیلی چیزه. و اینجا هم پیش دکتر روانپزشک رفتیم، بهش فلکسومین دادن و فلکسومین سد دادن. گاهی هم روانشناس میبریمش، ولی خیلی تمایل نشون نمیده.
به شما غیر از استراب و وسواس و اینا تشخیص دیگه چی داده؟
تشخیص دیگه خدمتون اصلا نگفتن، فقط میگن وسواس زیادی داره و در حقیقت این وسواسش هر زمانی به نوعی بروز میکنه. یه موقع اینجوری به صورت شستن زیاد دست و صورت، و یه موقع به صورت لوازم زیاد با خودش بردن، یه موقع اینکه مثلا با خواهرش خیلی چیزی کلنجار میره و با هم چلنج دارن و با هم هیچ شوخی های زیادی باش میکنه که کلافش میکنه.
مقصودتون از شوخی چیه؟
ولی با برادرش نه.
مقصودتون از شوخی که میکنه چیه؟
شوخی های چیز عادی، نه شوخی که بد باشه. همینجوری مثلا زیاد میره تو اتاقش، لوازم از اتاقش برمیداره، بعد بهش حالت بچگانه صحبت میکنه، میگه دست کبود شده بذار بوسش کنم، نمیدونم یه حالت های بچه بازی باش در میاره، بچه گونه صحبت کردن و بچه گونه حرف زدن، حالت چیز فقط صحبت کردن باشه اونجوریه. باشه
بذار ازتون سوال کنم و لطفا یه دقتی بکنید، در خانواده خودتون چه خانواده پدری و مادری و در خانواده همسرتون چه پدری و چه مادری، کسی که معتاد بوده، کسی که خودکشی کرده، کسی که بیمار روانی بوده، بستری شده، هیچی رو تو خانواده شاجب شنیدی؟
بله، خانواده مادریش در حقیقت عموی مادرش توی ارتشی بوده و یه مقداری ناراحتی فکری پیدا میکنه و کامل البته داستانش رو از کسی که بتونه درست برام بگه نشنیدم، ولی ظاهرن یه بیماری روانی داشته، یعنی حالت چیز نمیدونم اون موقع که تو کار ارتشی بوده حالتهای روانی بروز میکنه ازش و بستری میشه. فقط تا همین حدش رو میدونم.
اون وقت هنوز زنده است یا این که نه اون آدم؟
نه نه اون در حقیقت ظاهرن شنیدم که خودکشی کرده.
بله. دیگه غیر از او چی راجبه کی میدونید عزیز؟
نه دیگه تو خانواده کسی دیگه رو نداریم و نشنیدم.
آیا پسرتون هیچ وقت میگه که مثلا یه چیزایی رو حس میکنه، احساس میکنه که به نظر شما واقعی نیست؟
مثلا ببینید حرفای بی‌معنی زیاد میزنه، مثلا میگه سعودیه، نمیدونم سرما خوبه، من از سرما خوشم میاد، یا یه حرفای بی‌معنی متأسفانه زیاد میزنه، جملات بدون معنی زیاد میگه و در حقیقت اونجوری که خیلی البته جلو غریبه ها سعی میکنه خودشو کنترل کنه و حرفاش با معنی باشه، ولی گاهی هم جلو آشناهای نزدیک از این حرفای بی‌معنی میزنه.
آیا برخی از خود میگه مثلا چیزی رو حس میکنه، احساس میکنه، یا تو خواب دیده، یا میگه چیزی رو میدونه که به نظر شما واقعی نیست؟ مثلا یا یه تجربه ای که
بله
هر چیزی که تو حرفش یا رفتارش غیر عادی تر از ایناست که تا به حال با هم صحبت کردیم، چیز دیگری؟
نه چیزی که بیاد بگه نه، که ولی خب رفتار غیر عادی اینجوری که عرض کردم زیاد داره و به هر حال چیز دیگه، یعنی تاثیر گذاشته رو درسش و کارش و زندگیش و یه مقدار همه چیز رو داون کرده دیگه.
خب حالا من شما رو میذارم روی خط، روی هولد نگه میدارم، بذارید ما پیام‌ها رو بشنیم برمیگردیم. من میخوام ببینم الان مثلا صبح تا شبش چگونه میگذره، یا در هفته، یا وقتی تعطیله کجا میره چه میکنه، اونم به من بفرمایید، بعد من نظرم رو خدمت شما هست. روی خط بشنگ و نجمه بارم باش.
Merry, Merry Christmas and Happy New Year.
پیام شایانی هستم. فرا رسیدن سال نوی میلادی و تعطیلات رو با بهترین آرزوها به شما تبریک میگم و از صمیم قلب از شما که در سال گذشته پشتیبان من بودید سپاسگزارم.
Merry, Merry Christmas and Happy New Year.
رادیو همراه همزمان با سال نو، قیمت و پکیج های ویژه برای پخش پیام های بازرگانی را تقدیم می کند. شما می توانید با خرید و بستن قرارداد 3 ماه آگهی، 1 ماه آگهی رایگان دریافت کنید و یا با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای 1 آگهی رایگان دریافت کنید. برای استفاده از این موقعیت ویژه فقط تا پایان ماه دسامبر فرصت دارید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شیرین جان، کجای قربونت برم؟
چیه چی شده؟ باز دوباره مهمون دعوت کردی؟
نه، پاشو زود آماده شو، امشب جای دعوتی.
ایوا، من که آمادگی ندارم، تو هم واسه خودت یهو برنامه میذاری.
بچه شدی؟ تو که همش میگی آمادگی ندارم. پاشو حاضر شو که میدونم نمیخوای غذاهای خوشمزه پانته ها رو از دست بدی.
پانته ها؟ جدی؟ بازم کیترینگ پانته ها؟ پس تا شما یه چای بخوری من حاضر شدم.
برو بریم عزیز جان.
کیترینگ
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود.
اسپیشیال این ماه گیفت سرتیفیکیت به ارزش $100 همراه با اوردر بالای 50 نفر.
949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
همتا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمیسوزونه
و بوی بد دهان تولید نمیکنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فرآورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو آیدا،
آیا چیز دیگه به ذهنتون آمد به من بفرمایید؟
والا نه چیز دیگه.
الان چجوری ایامشو میگذرونه، به ویژه ایام عصرش رو و روزای تعطیل رو؟
ببینید، روزانه صبح های خود دیر از خواب بیدار میشه. وقتی هم که بیدار میشه، البته هفته 3 روز کلاس زبان میره که 2 ساعت بیشتر نیست در روز، و هفته 3 روز هم فوتبال میره و بقیه هم تلویزیون نگاه میکنه یا مجله میخونه و جدول حل میکنه و کمی زبان میکنه.
خب آخه بخواد چیکار بکنه؟ کار چی؟ درآمدی هم داره؟
والا این دانشگاه و کار رو دیگه به اون صورت جدی نمیتونه، اصلا نمیتونه، چون یعنی پشت کار این کار رو نداره و مثلا این ترم دانشگاه نرفته، ولی علاقمند هست که از ترم آینده دوباره ثبت نام کنه و دانشگاه بره و در حقیقت اون رشته ای که تراوران توریست ثبت نام کرده تمومش کنه، ولی دانشگاه سنکان اینجا، ولی به هر حال خیلی جدی نمیگیره حتی دانشگاه رفتن میشم.
ببینید عزیز، فرزند شما حداقلی که حتما داره استراب و وسواس سنگینی است که حالتهای سایکاتیک و روان پریشی پیدا میکنه، یعنی حالتهایی که وارد حریم بیماری روانی میشه، ولی میتونه متاسفانه مقدمه یه ذره حالات بدتر هم باشه. یعنی من نمیدونم دکترها آیا هیچ وقت به شما گفتن که ممکنه یا یه زمینهی برای اسکیزوفرنی داره؟
نه متاسفانه، شاید حالا البته شاید من نخواستم یا نگفتم، چیزی نگفتم، فقط میگن وسواسه و در حقیقت حالا استرابم که شما میفرمایید دقیقا همینطوره، استراب و وسواس سنگین داره و ولی اسکیزوفرنی رو نگفتن. حالا میتونم بگم
نه، من کمی نگرانم. یعنی من میخوام ببینید عزیز، این که ایشون اینقدر برنامه بی خودی داره، یعنی یه وقت تلف کردن و وقت کشیه دیگه، بعدم این حالتهای یه مقدار جا به جایی و چیزایی از این قبیلش هیچ درست نیست. اینا در با گذشت زمان ارتباطشو با واقعیت از دست میده، یعنی یه جهانی رو تصویر و تصور میکنه که وجود نداره. این که من فکر میکنم ازشون بخواید یه ارزیابی کاملی بکنن، حتی اگر برخی از وقت ممکنه از نظر مغز و سیستم عصبی بخوان حالا امارای عکس برداری کاری
بود. اتفاقا گرفتیم آقای دکتر امارای و نوار مغزی و اینا گرفتیم چیزی نشون نداده.
خب پس حالا اون بیشتر نشون میده که از نظر پزشکی یا مثلا یه دفعه قده یا چیزی باشه اونو رد و نفی کردن برخی از بیماری ها نشون میده. ولی من کمی نگرانم، کمی نگران هستم که ممکنه با گذشت زمان بشکنه. بنابراین نمیدونم دکتری که دارید ایرانی هن یا کانادایی هن یا هر جای دیگه؟
ایرانی هن.
خب باشون نه بهشون بگید که کمی نگاه کنن ببینن، برای که دو کار باید بکنن، یکی باید پیشگیری کنن که اوضاع بدتر نشه، دوم باید به زندگیش نظمی بدن. این کاری که الان میکنه این بیهوده گذرونی در بلند مدت کاملا میتونه خودش علت یه گرفتاری و بیماری دیگری باشه. و ضمن هم کمی درباره سابقه خانوادگی مادری که اشاره کردی ببینید چه خبر است، چون اون بیماری موضوع مهمی. اگر اون فردی که هم که توی ارتش بوده موقع اسکیزوفرنی چیزی داشته بیشتر باید هوشیار بود. یکم اون رو لطفا چک کنید. ولی خب امیدوارم چیزی نباشه و شما باش راحت باشید.
خیلی ممنون، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. تمنون میکنم
لطف محبت. خدا نگهدار. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرم. باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم جان.
خواهش کنم. وقتتون بخیر.
خواهش میکنم.
آقای دکتر تماس گرفتم خدمتتون بابت مشکلی که من و همسرم با خانواده من داریم. یعنی همسرم با خانواده من دارم.
شما هر دو چند سالتونه؟ نه سب کنید.
نه بذار.
نه من وقتم کمه، فقط بیام بگی هر دو چند سالتونه؟
من 35 سالم و ایشون 28 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
تقریبا نزدیک 3 ساله.
آیا فرزندی هم داری؟ به من بگید هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من دانشجوی ارشد رشته مهندسی هستم، ایشون هم مهندسی رشته مهندسی کارشناسی دارم.
شما از ایران تلفن میکنی؟
بله بله. اوکی.
به من بفرمایید شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید، چندمی هستی؟
من اولی هستم، یه خواهر دارم 5 سال از من کوچیک‌ترن، ایشون هم توی خانواده بلندد فامیلی هستن.
چطور شده بلندد شدن ایشون؟
دیگه مادرشون دوباره ازدواج کردن، پدرشون فوت کردن، مادرشون دوباره ازدواج کردن.
اوکی. خب حالا الان بزرگترین مشکلی که دارید چیه؟ یعنی خانواده شما فکر میکنید یه مقداری مسئولیت و تقصیر رو دارن یا ایشون بی خودی حساسند و نسبت به شکننده؟
هر
جفتش. خب آخه کی تو خانواده شما تو زندگی شما نقشی داره؟ یا همسرتون گله و شکایتش از کیه؟ از خواهرتونه یا از پدر؟
مادرم مشکل دارن، مثلا زمانی که میرون خونه اونا مهمونی مثلا از نحوه رفتارشون راضی نیستن، یا میگن به من اهمیت نمیدن، یا اینکه خوب با من برخورد نمیکنن، یا چرا برای من این کارو نمیکنن. یه دور انتظاراتی دارن که من بهشون میگم این انتظارات واقع‌بینانه نیست، میتونیم دوست داشته باشیم این کارا رو بکنن، ولی من به شخصه انتظاری ازشون ندارم. ایشون میگن نه من چرا برای من این کارو نکردن یا چرا با من اینجوری برخورد میکنن.
حالا بذار یه سوالی بکنم، در وقت ازدواجتون پدر مادر شما با این ازدواج موافق بودن یا نبودن؟
بله بله.
ایشون چیزی میخوان بگن به من؟
فکر کنم خودشون سوال کنم.
آره حتما. مرسی عزیز.
سلام آقای دکتر.
سلام. من فقط به شما بگم 9 دقیقه وقت دارم در خدمت دارم. شما چه جوری؟
آقای دکتر خدمتتون عرض کنم که والا شاید اینجوری که همسرم گفتن میگن که انتظارات من زیاده، ولی خب نمیدونم چرا آقای دکتر یه کارایی یه حرکتایی بعضی موقعا میشه، یه حرفایی زده میشه، من خیلی ناراحت میشم. نمیدونم آقای دکتر، چون که من از بچگی مشکل داشتم، بالاخره توی خانواده بزرگ شدم که پدر خودم نبودن، مادرم ازدواج دومشون بود، بعد یه مقدار خواهر برادر این وسط بود، دو تا دسته شده بودیم در واقع. یه مقدار به گذشته ما میشه ازدواج داشته باشه، یه مقدارم رفتارهای مادرشون واقعا، یعنی مطمئن که فقط من بگم مثلا زنداداششون همه شون مشکل دارم با مامانشون.
نه حالا متوجهم، بذار از شما بگذار. به من بگید مثلا بدترین کاری که ظرف یکی دو ماه گذشته مادر ایشون کردن چی بوده عزیز؟
مثلا آقای دکتر میتونم وقتی دارم به من هدیه میدن من وقتی براشون هدیه میخرم بهترین هدیه‌ای که خودم دوست دارم و براشون میخرم و کلی وقت میذارم، ولی گاهی اوقات میبینم چیزی که تو خونهشون اضافه بوده برای من کادو میکنن به من میدن. یا اینکه مثلا آقای دکتر من خیاطی میرم، آیندهم دوست دارم یه مزونی بزنم یا آموزشگاهی بزنم، ایشون هم خیاط بودن قدیم، بعد همیشه مثلا خیاطی منو میبینن یا نه اینجاشو بد دوختی، اینجاشو اینجوری دوختی، این خوب نیست، تو نمیتونی، تو نمیدونم این اشکال داره، خوب یاد نمیگیری. در صورتی که من با بقیه صحبت میکنم و با معلمم صحبت میکنم به من میگه پیشرفت کاری تو از همه بچه های دیگه بهتر.
خب حالا شما
نمیدونم چرا همیشه منفی رو یه چیزی
نه خودم شما نمیدونم اونجا تو ایران میتونید مثلا تفنگی چیزی تهیه کنی؟ شما ایشون رو به خاطر این دوتا گناه باید حتما چند بار
عذیب دوتاشون.
آخه منم نصب کن دختر، من برگشتم گفتم به من بگو بدترین کاری که آخه یه زنی برای خودش دنیایی داره، ایشون مادری است که یه دنیایی داره، دلش میخواد اظهار عقیده و نظر کنه، خیاط یا تو رو اصلا قبول نداره یا خیاطی رو نداره یا خودشون رو دوست نداره، این حرفو میزنه یا هدیه داره به تو میده، تو وقت میگذاری بسیار خوب، حالا اولا مجبور نیستی بگذاری نگذار، ولی تازه میری میگردی خودت میگی چیزی رو میخرم که من دوست دارم که قرار چیزی بخری که او دوست داره، ولی حالا اصلا تو بهترین هدیه رو هم داری میخری، او یه چیزی آشغالی که اونجا مونده رو بسته‌بندی میکنه به تو میده، تشکر کن برو. سر این موضوع شما دوتا دعوا میکنی، برای ایشون مادر ایشون رو میخواید
حالا مدل زندگی ما شما سر این موضوع همش به جون هم یافتیم با هم دعوا کنیم.
خیلی
ایشون میگه تو انتظار داری، واقعا یه مشکلی نمیگم، شاید هم واقعا قبول
ندارم عزیز من، اصلا
ولی مادر ایشون هم بالاخره یه حرکتایی میکنه.
خب حتما عزیز من،
من اونجا مهمانی بودم، از اول مهمانی تا آخر مهمانی اصلا با من صحبت نمیکرد،
دیگه بهتر
دست من دلخور بودن، نمیدونستم چرا اصلا نیومدن پیش من بشینن بگن خوبی چه خبر، که من رفتم پیششون مثلا آشپزخونه کمکی لازم داشتن کمکشون کنم، ولی ایشون اصلا به من اعتنایی نمی کنن.
خب نکنن آخه عزیز من، تو یه جوری چرا تمام زندگیتون رو شما چرخونید به اینکه دیگران با شما چی کار میکنن، اعتنا نکنن. حالا ایشون اولا چه در و گوهری ممکن بود در کلماتشون و یا در نوازش دستهای مبارکشون باشه که نکرد، دوم این که اصلا با شما اعتنایی نکردن، شمایی که 3 ساعت 4 ساعت اونجا بودید میدونید اعتنا نکردن، بقیه که چک نمیکنن ببینن اعتنا شده یا نشده. بله مادر ایشون میتونه از شما خوشش نیاد، مادر ایشون میتونه شما رو دوست نداشته باشه، قرارم نیست دوست داشته باشه، شما دوتایی که هم دیگه رو دوست دارید به جان هم افتادید، کار بد و غلط میکنید، بعد به من میگید مادر ایشون که منو دوست نداره که ای بسا نمیدونه و نمیفهمه، ایشون باید کار خوب و درست بکنه، رها کن قربونه، اصلا چه اهمیتی داره؟ شما دوتا برچه
الان دیگه یک سال و نیمه که ما پیش یه مشاوره میدیم، همین مشکلات رو که دارم به شما میگم به اونم میگم، اونم همینا رو به من میگه، یه کادو بهت میگه، حتی اگه یش باشه روسری سرت کن تشکر کن، لباس بپوش،
خودتو خلاص کن
نداره
عزیز،
تشکر کن تو مثلا برای کادوشون ارزش قائل بشو، اشکالی نداره
اصلا در عزیز من، اصلا برای کادوشون ارزش قائل نبود، تشکر کن بذار اونجا به تو دلت هم بخند بگون این خانم چه تحفه‌ای حالا سر خودش داره، مبارکتون باشه ماشاءالله به این فهمتون، من اصلا نمیگم تشکر کن یا تشکر سطحی و ظاهری بکن، برای چی خودتون رو درگیر این کارا میکنی؟ من برم توی مهمونی حالا بخوام همه رو درست کنم، خانم آقایون لطفا نظرتون راجع به من درست کنید، اگه راجع به چشم من نظری دارید اشتباه میفرمایید، قد من اصلا یه چیز دیگه بوده حالا به این صورت درآمده، ضمن فهم و هوش من رو آنگونه ببینید، چرا اینگونه میبینید؟ حالت خوبه دختر، نشستی کیو میخوای درست کنی؟ من و تو نظرمون راجب خودمون غلطه، من و تو نظرمون راجب خودمون بد و غلطه، حالا بیایم درباره دیگران ازشون بخوایم که به ما اونم تازه چیزی نگفتن به تو اعتنا نمیکنه، خب نکنن مثلا تو وارد میشی محلت نمیذارن، چه بهتر من عجب دختر من اصلا نمیفهمم تو رو، اصلا من میگم با دلیل بد و غلط، نمیگم بیدارید ویل کن بابا جان، شما دوتا چرا زندگیتون رو خراب میکنین؟
حتما آقای دکتر حتما،
بعدم عزیز من
مشکلی که من خودم با همسرم تو این دو سه سالی که نزدیک سه سال ازدواج کردیم، این اینه که همسرم حالا میخواد پیشرفتی که تو زندگیش کنه، حالا چه خونه رو بخواد عوض کنه، چه ماشینش رو بخواد عوض کنه. من ازش انتظار داشتم مثلا بهش گفتم اگه بخوای ماشین رو عوض کنی میشه به نام من کنی، اگه خونه میخری میشه نصف به نصف باشه. ایشون همیشه به من میگن چون تو مهریه داری، خب ما اگه روزی جدا شیم تو یه مبلغی جلوتر از منی.
خب نه ببین عزیز، نه سب
چجوری باید تقسیم واقعا من نه اینکه بخوام
حالا دیگه دفاع نکن، سب کن.
یه مالی از ایشون به نام من باشه، یه پولی از ایشون مثلا داشته باشم به نام من باشه که تو آینده. من اصلا اینجوری فکر نمی کنم. من دارم میگم که چون که آقای دکتر خودم تو بچگی برام این اتفاق افتاد، وقتی پدرم فوت شد خانواده پدری من سهم خونه پدری منو که به اونا ارث میرسید کامل تمام همه حقشون رو گرفتن. من میشیدم اگه فردا روز بچه دار بشیم چیزی بشه، من با یه بچه یا خودم چی کار کنم؟
در حالا به من صبر کن عزیز، آخه من که از اول به تو گفتم 9 دقیقه وقت دارم، همینجوری پشت سرم چرا فکر کنی نمیفهمم؟ یه سوال ازت دارم توضیح. تو مهریت چقدره؟
مهریم آقای دوست 314 عدد فکره تمام بهار آزادی.
خیلی خوب، بنابراین یه چیزی رو بعد از یه مدتی از همسرت بخواه. ولی عزیز تو این کشورهایی که ما زندگی میکنیم چون مهریه نیست، بعدا هرچی دوتایی در میارن مال هر دوتاشونه. ولی تو اون مملکت که تو اومدی قبلا پولتو گرفتی بابت مهریه، البته کم گرفتی، اگر 1300 تا بود من میگفتم ولکن. حالا
مبلغی هم نیست، از قدیم هم
یه مهریه
چی داده چی گرفته.
نه من فراوون، من میتونم اسمت 5000 نفر رو برای تو ببرم برو تو دادگاه. این هم از اون حرف هست. ببین از این حرفای خاله پیرزنکی تحویل من نده که کی مهریه رو گرفته. اینقدر آدم ها تو زندان هستن بقدر اینکه مهریه رو نداده. حالا دوباره حالا عزیزم من معتقدم همسرت بذار اقلا یه چیزی رو بعد از یه مدتی به اسم تو کنه، ولی اقلا چند سالی بگذره. اولا بچه دار بشید، اون موقع هر وقت بچه دار شدید اون موقع ازش انتظار داشت باشید و مواظب باشه. بعد هم دفعه دیگه ایمالی دوتایی بیادید سر من باتون دعوا کنم، چون به اندازه کافی دعوا نکردم. مواظب هم دیگه باشید، بیخودی هم بازی در نیارید. از مادر ایشون هم انتظار نداشته. خدا نگه
خدا نگه
شنگان عجمند روز روزگار خوش و خدا نگه.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستدلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون ایالت تگزاس آمریکا.
تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکاست. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
ستار،
هنگامه
و شهرام سولتی
و اجرای موسیقی اصلی